باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه، فردا یه روز بهتر بلک هوا دارته، چون بلدی بخندی با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا، اجوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردای شماره 894، امروز دوشنبه دوم شهریور ماه 1394. برو بریم. خوبین؟ بدیفین؟ حال احوال همه چی خوبه؟ دماغتون چاقه؟ از امروز توی تقویم ایرانی اگه نگاه کنیم، هفته دولت تو ایران شروع شده. ولی ما نمیدونیم خاصیت این هفته دولت چیه، حالا خیلی جز این که به این بهانه پاداشی به یه بخشی از کارمنده دولت بدن که اون بخشش خوبه، چند تا نمایشگاه و همایش برگزار بشه و همین دیگه. ولی حداقل اگه برای مردم این هفته چیزی نداره، برای ما داره، چون به همین مناسبت ما تصمیم گرفتیم یکی دو روز به مشاغل همچی کت و کلفت و نازک دولتی بپردازیم. امروز کت و کلفتاش، فردا میشاله میریم سراغ نازکاش که هم کارمندای عزیز هستن. اینو گفتم بدونید ما حواسمون به تقویمم هست، همچون آدمای حواس جمعی هستیم ما. برو بریم.
عزیزان آقا، نمیدونستیم تو اروپا همراه با کار مسکن و محل اقامت هم میدن؟
بله،
کارشون درسته. اشتباه کردیم ما اومدیم استرالیا. دمتون گرم، محسن هستم از سیدنی.
بله محسن، همه اروپایی ها کارشون داره، ما کارمون درسته. فکر کل اروپا اینجوریه؟ نه خیر، فقط لیگ رادیویی پسفردا اینجوریه. اینه خودتون بهتر از ما در جریان هستید. الان چند سالی یه مسئله برند در جامعه خیلی داغ شده. الان هر کی به یه شکلی برند بازه دیگه، حالا یکی تو کار برند ماشینه، یکی تو کار برند لباسه، یکی تو کار برند لوازم خانگیه. منتها اینا که میگیم علاقمند به برندها هستن، و قضیه اینه که جدیداً معلوم شده یه سری ها کارشون از علاقه گذشته، میخوان خودشون شخصاً واسه خودشون برند داشته باشن. خلاصه در همین رابطه کارکاسبی هم راه افتاده انگار، که اونم شامل ثبت برنده، اونم نه برندهای جدیدا. یعنی مثلا شما الان دلت میخواد بری مثلا چه یه چیزی به اسم اپل، مثلا سامسونگ، فلان، این چیزایی که خیلی معروفن، بری ثبت کنی، مایشو بدی. عزیزانی هستن که سسوته برات ثبت میکنن. به این تماس تلفنی خبرنگار صدا و سیما به یکی از این عزیزان برند ثبت کن لطفا گوش کنید.
میخواستم یه برند حالا ثبت کنم، میخواستم ببینم چجوری شرایطه.
تولیدتون چیه؟
شیرالات.
لوازم آشپزخونه میزنی؟
بله بله، البته یه برند خیلی خاص میخوام.
خواهد برات ثبت کنم، میخوام آماده بخری.
آماده میخوام بخرم.
برند 9 تومن دارم تا 250-300 میلیون. تو خیلی معروف باشه باید 7-8 میلیارد پول بری خانم.
بله خیلی معروف باشه باید 7-8 میلیارد، یعنی قشنگ منو دارن دوستان. 7-8 میلیارد بده، برو مثلا کارکاسبی خودتو به اسم معروفترین برند اون صنف در دنیا برو ثبت کن. مثلا اگه تو کار چه میدونم محصولات غذایی هستین، پولشو بدین به اسم مثلا چه میدونم، حالا اسمم میگیم الان همین این معروفا، یکی از همون معروفا که خودتون مثلا خیار شروع شد سس مایونز چه میخرین، مثلا ثبت میکنم براتون، حالشو ببرین دیگه. در هر صورت ما خوشحالیم که موفق شدیم یه شغل جدید رو که همون شغل برند ثبت کنی باشه در این هفته عزیز مشاغل به شما معرفی کنیم. به به،
من خودم خرم آبادی ام ولی عروس همدانیا شدم.
به
ماه همدان نرفتم، گفتم حالا که خرم آباد نرفتم، گفتم حالا که آقا دشتی داره از همدان میره خرم آباد، سلام منو برسونه به خرم آبادی و خانوادم. و اینکه پیش تقریبا تولد مامانمه، پیشش نیستم، خواستم به تبریک بگم سوسن جون، تولدت مبارک.
به به، خیلی متشکریم از شما. یه ایمیلی هم داده بودن، بهترین و پردرآمدترین و کم دردسرترین شغل تو ایران مداحیه با درآمد چند صد میلیونی بدون عوارض و مالیات و پول آب و برق و گاز، تازه هفتیر هم میتونی بکشی. بعد تهش هم نوشته که در ضمن به آقا دشتی بگو اومدی لرستان آبشار آب سفید علی گودرز رو فراموش نکنه ها. حسین علی از علی گودرز بختیاری. خیلی متشکرم از ایمیلتون. همین الان اطلاعیه ای از دفتر دشتی سیر به دستمون رسید که بر اساس اون مقصد بعدی آقا دشتی استان مرکزی و البته شهر عراقه. به به، امشب هم که خب دشتی جان داره میره خرم آباد و همطوری گفتیم به هر حال لورهای عزیز زحمت پذیرایی از ایشونو بر عهده گرفتن. بعد نگذره یه وقت بهش فقط دیگه، حال ببینیم عراقیای عزیز و خونگرم که بعدش فکر کنم میشه دوشنبه، شنبه میره عراق، استان مرکزی عراق، ببینیم که با اون لهجه بامزه و قشنگشون چیکار میکنن دیگه. با آقا دشتی مواظبش باشین ها، عراقیش نکنین، زن و بچه داره تهران ها. والا گفتم بگم وقت کار از محکم کاری عیب نمیکنه. خلاص بریم ببینیم کجاست آقا دشتی.
برم راننده را اون کلاج و زنده را، زاد و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
یعنی خدایش خوب زاده ترسناکی داره این خرم آبادا، با این راننده های ناشی آدم زول سالم به در ببره تو این زاده چی شانس آورده. زفر بیا اینجا، پیچای ترخ عقب و خوب چک کردی یا نه؟ ردیف بود؟ ببین پسر من وسواس دارم و میخوای واسم تک کنم دوباره؟ چک کردی دیگه، مطمئن؟ باشه دیگه، خودمونو سپردیم دست این عقل ناقص ماقص تو دیگه، تو این گردن ها شوخی پوخی نداره زاده با آدم که ترخ آخ بگه همه کف در ریم. میگم زفر تو خرم آباد رفتی نه؟ نرفتی؟ چه شاگر شوفری هستی تو بابا؟ پیتزا نرفتی که، همش تهران قم فکر میکنم میرفتیم با اون ماشین قبلی. آره دیگه استادم مثل تو داغون بوده دیگه، چی بود عملی معملی بود؟ آره جون من، نه همش یعنی گاز پیکنیکی به دست و او شانس آوردی. البته اونم که آخر زد ماشینه رو ترکون دیگه، بیچاره صاحب ماشینه هنوز به مالش نرسیده که. زفر یه تایی بریز با کف کردم زورتو، به پا نریزی رو خودت آروم فقط، ای تونستی باری کلا پسر، باری کلا خوبه زدیدن زفر میشینی بره دل من. ایوال اگه همینزوری پیش بری یه چیزی میذارم رو حقوقت پسر. آفری ببین خرم آباد اینش خیلی باله کتی، ترمینال مرمینال نداره. به زورتو من خدمت اینجا بودم دیگه، زورم خب تنزا بودم دیگه، خب نفله زمان ما خدمت مثل الان نبود که صبح بری پادگان اس بری پیش مامان زونت، چه نصف مملکت رو گز میکردی تا اون یه ذره کارت کوفتی رو بدن دسته. آره دیگه یه اون میومدن میگفتن چی کل لشکر منتقل شده به کجا؟ خرم آباد دیگه، پاشو دم کن بریم دیگه، شوخی بود مگه؟ بله میگفتم یه بولواری داره به اسم چی، بولوار شریعتی، تو مونی یا دفتراشون چی اونزاست دیگه، اتوبوس ها همه میرن همون بولوار شریعتی مسافر میزنن و مسافر هم اونجا پیاده میکنن دیگه، یه ترافیکی هم داره اصلا لامصب حد نداره و وحشتناکه والا. جونم آره دیگه، خیلی آدم های مشتی بالی داره، خیلی بالا، همه شونم آخر فامیلشون چی وند داره، یعنی مثلا چی ای خرم آبادی بودم من میشدم چی دشتی وند، تو هم میشدی زفر وند. اوه نگاه کن اون تریلیه رو چجوری داره میاد زفر. اوه خدا رو هم کردو آقا، بذار من این بغل واسم این ترخا رو یه چکی بکنم، به تو نمیشه اعتماد کرد زونه من. زفر میترسم چی کار دستمون بدار. این پارکینگ زاده ای خوبه اینجا، اینم از این بودو بچه بودو اون آتار بزرگه رو بیارن زبه ببینم بودو بودو شلوازی در نهر مسافرهای محترم الان را میافتیم این ترخا رو چک کنم رفتیم و بودو زفه
امروز میریم سراغ مشاغل ارشد دولتی گردن کلفت های نچندان دوست داشتنی. بیانیه شماره 894
بدانید و آگاه باشید که تظاهر به دینداری، نوکری ولایت و داشتن تعصبات خرکی سه شرط مهم و اساسی برای رسیدن به مقام‌های بالا و پست‌های حساس نگران بله برای رسیدن به پست‌های حساس و مقامات بالا در نظام مقدس جمهوری اسلامی است. پس چنانچه برای رسیدن به مقام‌های بالا و پست‌های حساس دورخیز کرده اید، نگران ضریب هوشی پایین و نداشتن سواد و تخصص خود نباشید که با ایمان و عشق به ولایت می شود به مقاماتی رسید که 100 تا دکتر و مهندس هر روز جلویتان دلارات شده و از شما در مسائل مختلف کسب تکلیف نمایند. امضا جمعی از دلارات شده های زیر دست حاجی ها و سردارا کار کرده های از این وضعیت غراش میش هرس و جوش خورده ها و بیعصاب شده های رادیو پس
من از شغلم خیلی راضیم، البته نمیخواستم این کاره بشم چون کارمند بانک بودم. حالا زدیم به کار مواد غذایی. این مواد غذایی سه نکته مهم داره: یکی اینکه نظافت، دومندش برخورد خوب، سومندش وجدان. مشتری که میاد ازت غذا میگیره باید برخورد خوب داشته باشی، نظافت داشته باشی و بهت اطمینان داره غذای با کیفیت بدی بخوره. به اضافه اینکه پول ازش میگیری، در عوض اون مشتری میدونی چی بهت میگه؟
چی میگه؟
آخش خدا پدر مادرشو بیامرزه، چه غذای خوشمزه‌ای.
به خدا همینطوره، به خدا همینطوره، ما میگیم، همه میگن. دمتون گرم.
این هفته از شما سوال کردیم بهمون بگید شغلتون چیه؟
یا احیانا در آینده میخواین چیکاره بشین؟ نقاط مثبت و منفی شغلی که دارین یا میخواین انتخاب کنین رو بهمون بگین
و بگین فکر میکنین بهترین شغل و بدترین شغل توی ایران چیه؟
ایمیل دادن: سلام عمو فرشید، من دانشجو شهرسازیم، دوست دارم تو آینده یا شهردار بشم یا برم تو شورای شهر، بعد بودجه میلیاردی بیارم بزنم با پیمانکارا پل بسازم کل شهر رو، پولش هم 50-50 برداریم. آره بابا نظرته؟ با تشکر مهدی از قزوین. پولمون کجا بود؟ ما میلیاردر شیم والا بو خدا.
داوود تو اینستاگرام گفته بهترین شغل در ایران دلالی میوه و محصولات کشاورزیه، راحت تو خونه نشستی با دو تا تلفن از دسترس دیگران استفاده میکنی. حالا نه فقط میوه، کلن همه چی. اصلا دلالی رو اگه از لیست مشاغل حفظ کنن امروز کلن حالم خوب نیستا. میبینی دلالی رو آقا حفظ کنن اصلا نصف ملت بیکارن دیگه تو ایران. توی بهاره آقا برو موزیکو، من اصلا قاطی زدم اصلا انقدر گرمه من دارم خفه میشم این توی.
خوش خوش به حال چی؟ خوش به حال من تو این گرما دارم خفه میشم. خوش به حال سامی و بقیه اون ورنش هستن تو خونکا. خوش به حال خودت. برو بابا. پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست. در وا کنین یه مقدار لطفاً، ولی سکوت کنید لطفاً اونور. بذارید تو سکوت در باز بشه. پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست. 2420-603-8741-50 و 2420-733-5955 شماره های اس ام اس ماست. آخه یه ذره نفس بکشم، دروا شد خونکی اومد. 2420 این شماره وایبر واتساپ و تلگراممونه. 2420-602-33-823-77 و تلفن‌های پیامگیر ما 2420-22-11-24-133-163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-30.
کجای زندگی تام بگو، از این روزای پرپر بگو، که میرسیم به آخر بگو. عشق من الان که رو به رو تام بگو، بگو که آرزو تام بگو، زمان زندگی تام.
گفتم در ادامه پرداختن به مشاغل مختلف میخوایم بریم سراغ شغلای دولتی و سیاسی، اونم نه اون رد پایناش. گفتم میخوایم بریم سراغ اون کت کلوفتاش، ببینیم اون بالا مالا ها چه خبره، هوا چطوره، چی بذاریم زیر پامون برسیم اون بالا، چارپای مارپای و نردبون که جواب نمیده. بعد اگه قسمت شد ما هم توفیق خدمتگزاری به این مردم رو پیدا کردیم، پایین اومدنش چه جوریه وقتی رفتیم بالا؟ اون بالا مالا ها کسی تا حالا بازنشست شده اصلا یا نه؟ یا شغلای رد بالای مملکتی مادام العمره؟ خلاصه امروز دیگه بزرگان نظام حلالمون کنن دیگه. البته ما در حدی نیستیم بخوایم پا توی کفششون کنیم، اما امروز میخوایم نوک انگشت شست پامونو بکنیم تو کفش که چرت کنم نعلینشون، چون رده ها دیگه به کفش میگن نعلین دیگه. آقا برو بریم. رهبری دوستان تاپ ترین شغل روی کره زمینه دیگه، منتها خب همونطور که سیب زمینی ها با هم فرق میکنن، خب رهبران هم با هم فرق میکنن تو جای مختلف. یه ذره دندون روز و لوز و معدتون بذارید براتون این فرقا رو الان توضیح میدیم و خدای نکرده رهبرا رو با هم قاطی نکنید، خیلی کار خطرناکیه قاطی کردن رهبرا. بریم آقا رهبرشناسی پیشرفته در نظام‌های مختلف داشته باشیم. اولیش می‌خوایم نظام‌های واقعا دموکراسی ببینیم رهبراش چجوریان. رهبر دیگه اسمش رهبر نیست، شده رئیس جمهور یا نخست وزیر. بعدم اینکه شما به خاطر اینکه بابا جونت رهبر بوده دیگه رهبر نمیشی، مردم باید انتخابت کنن. تازه بعدم که رهبر یا همون رئیس جمهور یا نخست وزیر شدی دیگه نمیتونی بری دور افتخار بزنی که دیگه من رهبر شدم. رفت رهبر شدی تا انتخابات بعدی، تو انتخابات بعدی امکان داره هیچی نشی. اینه که کلا تو این نظام‌های واقعا دموکراسی خوبه که آدم رهبر بشه، اما زیر پاش همیشه چیزی آماده سرخوردنه. نظام‌های مثلا دموکراسی، مثال خیلی خیلی شیک اینجور نظام ها کشور دوست و برادر روسیه است. یعنی دوستان تو اینجور نظام ها ادای دموکرات بودن در آوردن شرطه، یعنی اینا ادای دموکرات بودن رو در میارن، ولی در عمل همه سر کاریم دیگه. مثلا برادر پوتین دورش تموم میشه، برادر مدودیوف که رفیق فاو و یه جورایی شاگردشه میاد با عرض معذرت 4 سالی رئیس جمهور میشه تا دوره بعد که پوتین جان دوباره بیاد رهبر بشه. در عمل هم کلا همین برادر پوتین رهبره، منتها دیگه بالاخره باید ادای دموکراتیک بودن رو در بیاریم دیگه، نمیشه که اینجوری.
نظام‌های بی خیال دموکراسی بابا.
Let's go. تو این نظام ها مثل همین نظام مقدس خودمون، این نظام های بیخیال دموکراسی، کلن شغل رهبری مادام العمر آقا، یعنی از استخدام رسمی 30 ساله هم مادام العمر لامصب. این که شما وقتی رهبر شدی فقط باید تلاش کنی، هی عمر کنی، هی زندگی کنی، هی عمر کنی. حالا 100 سال هم شد که شد، 200 سال هم شد که شد، مثلا این رهبر کره شمالی لامصب تازه 32 سالشه، قشنگ 50 سال رهبری رو شاخشه دیگه. خدا شانس بده، ایشون از معظمله ما هم خوش شانس تر بودن به خدا.
شغلا اسمشون هم که میاد حسرت برانگیزن. یعنی من تا یادمه تو فامیل همه خاطره عمه بزرگه مامانو میگن که میخواسته پادشاه بشه نشده. دقیقاً هم وقتی اینو میگن که من از قوانین فعلی مملکت مینالم که چرا نمیشه یه زن رئیس جمهور بشه. این اعظم خانم همسایه‌مون تا من یادمه هر 4 سال یه بار چادرشو مینداخته سرش میرفته برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام میکرده، هر بارم هم به همون دلیل زن به دنیا اومدن رد میشه ها، ولی پشتکاری داره. آخرین بار دیگه دلو زدم به دریا ازش پرسیدم اعظم خانم شما دیگه سن و سالی ازتون گذشته، چرا دست از این آرزو بر نمیدارین؟ این همه شغل خوب تو دنیا هست، شما چسبیدی به این ریاست جمهوری؟ گفت کاش بلد بودی یک لحظه تصور کنی دنیایی رو که زنا هم رأس کارهای سیاسی باشن. راست میگه به خدا.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیعی سلام، چه خبرها؟
سلام به همگی. فرشی جان از این به بعد بهتر بگی امروز از فیلم محمد چه خبر؟
چطور؟
والا فیلم محمد که 2 روز به اکرانش مونده فعلا پرحاشیه ترین فیلم سینمای ایران، الان چند روز تو فضای مجازی یه آگهی که معلوم نیست کی درستش کرده برای این فیلم دردسرساز شده.
چجوری؟ آگهی چی بوده؟
آره متن آگهی خلاصش اینه که برای حمایت از فیلم و گسترش دین اسلام هر کی میخواد بیاد نصب کنه 1000 تا بلیت بخره ببره بده تو مساجد و هیئت ها بده به مردم، یه شماره تلفن هم اعلام کردن. حالا این شماره تلفنی که تو آگهی هست متعلق به جواد نوروزبیگی تهیه کننده تلویزیون و سینما که هیچ ربطی به فیلم محمد نداره. نوروزبیگی امروز مصاحبه کرده گفته به خاطر تلفنایی که بهش میشه زندگیش مختل شده و از کسایی که این شوخی رو کردن خیلی گله بنده.
ای بابا حالا شوخی بکن. یعنی واقعا انقدر زنگ زدن برای نظری؟ بلیت آره نظری؟
آره حالا با حساب اینکه قیمت بلیت هم امروز اعلام شده 12,000 تومنه نه 10,000 تومن، نظری بده باید 12,000,000 تومن واسه ادای نظرش بده دیگه. خلاصه
البته برای اونایی که شغلای پردرآمد دارن چیزی نیست که میدن دیگه.
آره من الان به نظرم محمد رضا رحیمی، مهدی هاشمی، بابک زنجانی اینا نصب کنن واسه آزادیشون از اوین، کل بلیتا رو واسه یه سال بخرن، شاید اینجوری یه فرجی بشه به نظر من.
البته اونا بیشتر تو کار اینن چقدر پول در میاد از تو چی؟ کل بلیتا رو احتمالا میخرن از همونجا بازار سیاه رو میدازن.
آره ممکنه خود اشتغال زایی میکنن.
بگذاریم از موسیقی چه خبر کامران؟
2 هفته از فرشی جان فیلم مستقیم از کامپتون توی آمریکا اکران شده که داستانش در رابطه با یه گروه هیپ هاپ به اسم NWA که از این فیلم باید بگم جمعا توی 2 هفته‌ای که فروش یعنی اکران شده توی 10 روز بالای 111 میلیون دلار.
اونجا هم گرمه کامران؟ تو هم تو خوب میزنی؟
آره اینجا هم گرمه تو خوبه.
خب یه بار دیگه بگو، یه بار دیگه بگو،
همش میترسم این صداش بیاد.
یه بار دیگه بگو داستان چیه؟
آره داستان این گروه هیپ هاپ NWA 10 روز از اکرانش میگذره، تونسته فیلم پرفروش ماموریت غیر ممکن رو شکست بده، واسه دومین هفته مقام اول باکس آفیس رو خلاصه به دست بیاره.
بسیار خوب. NWA یا NWA؟
NWA.
بسیار خوب. بریم یه بخشی از این ساونترکش رو بشنویم. ساونترک یا ترانه است؟ یکی از ترانه‌های رپ فیلمه فکر می‌کنم.
ساونترک فیلمه.
بشنویم یک بخشیشو، بعد خداحافظی می‌کنیم کامران عزیز تا فردا.
تا فردا خدا نگهدار. Pumping the music, I keep the music like pumping, cause Ren ain't in it for nothing, I keep the average crowd jumping. Yo, you know the color, the villains in black, always down to make noise and attack, so you better get back, unless you wanna come with it, and make your face like a target, and close your eyes when I hit it. You're screaming with fear, but it's with fear that you're screaming, you're waking up in a sweat, cause Ren is giving bad dreams, and I'm not scheming, I'm just telling the facts, that's how it is when a WA starts to attack. So brothers, they wanna scrap with me, the squeezing and sneezing won't last a lap with me, especially begging to write some lyrics with me. I just snatch your girl to take a nap with me, cause when it comes to Ren, there's no comparison, and if you try to be me, it's quite embarrassing. But I understand, cause you're mentally slow, cause I can tell from the jump you're too nervous to go.
اما یه شغل دیگه هم داریم، امام جمعگی. روحانیون عزیز یه زمانی شغلشون تو مملکت این بود که برن تو مجالس ختم و عزاداری برای مردم حرف بزنن دیگه. الان دیگه باید خیلی روحانی داغونی باشی شغلت این باشه دیگه. ردبندی شغلی روحانیون از پیشنماز بودن در ادارات و ارگانهای دولتی و اینا شروع میشه دیگه. خیلی خیلی که مثلا خیلی خوب نماز بخونی و دم دستگاه معظم لهم شما رو بپسنده میری میشه امام جمعه. امام جمعه باز خودش ردبندی داره، یعنی مثلا امام جمعه روستای نمیدونم ارتاق اشلاق اولیا شدن خیلی چیز خاصی نیست، اما مثلا شما وقتی در مراکز استانها یا کلان شهرها شغل امام جمعه رو از اون خودتون میکنید دیگه اصلا رفتی مرحله بعد. آقا دم شما گرم، خانم دم نه، یعنی چیز خانوما که نمیتونن امام جمعه بچن هیچی. این یکیه، مقوله کاملا مردون است. خلاصه شما اگه دور و برتون امام جمعه چیزی هست خبر بدین، ما یه دو تا نامه داریم بدین حاج آقا دو تا خط سفارش ما رو هم بکنن توش دیگه، دستون درد نکنه. تقلب الله تقلب الله. یکی دیگه از بهترین و شیرین‌ترین شغلای دولتی در رده‌های بالا نمایندگی مجلسه. یک ماه سختی و بدو بدو و ملاقات مردمی و میتینگ و سخنرانی و پوستر و شام و نهار و برو و بیا و اینا داره، ولی بعد که رفتی تو مجلس قشنگ 4 سال میخوری میخوابی. یعنی من یه خوردن میگم شما یه خوردن میشنوینا دیگه، کوچیکترین کوچیک کوچیکش که ویلا و زمین و این چیزاست دیگه. کدوم شغل دیگه شما سراغ داری اینجوری باشه؟ سخت‌ترین کاری هم که تو این 4 سال باید بکنی اینه که سال یک دو بار باید تو صحنه علنی صداتو بندازی تو گلوت، یه مرگ بر اینو اونی بگی اینجوری.
با سلام، 21 دوشنبه شب را ضمن تحیر از انفجار یک معبد باستانی دیگر توسط داعش با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. اظهار نظر حسن روحانی رئیس جمهور درباره عدم دخالت آیت الله خمینی در امور دولت و پاسخ ناظرین به ایشان که با یارو کلن در حال دخالت بده. شما درباره همین خمینی خودمون صحبت میکنی یا یه خمینی تخیلی دیگه؟ اطلاع رسانی یکی از مقامات نیروی انتظامی درباره این که هیچ یک از معترضین به بازگشایی سفارت انگلیس در بازداشت نیستند و نظر کارشناسان با این مضمون که همین که پلیس نردبون نذاشینا دیوار سفارت برن بالا خودش جای شوک داره. و انتشار خبر آغاز پرورش سوسک و حشرات در ایران و نظر محققین با این محتوا که با سوسک پرورش نمیخواد بیان یه سر برن تو چای عموم ما هر مدل سوسکی بخوان توش هست. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
سلام، رئیس پلیس راهور کرج در خصوص بحث دور دور کردن خودروهای مدل والا و به هم زدن امنیت روانی مردم گفت این طرح در کرج اجرا و با خودروهایی که مزاحم نوامیس مردم و باعث ترافیک می‌شدند برخورد شد. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور ضد دور دور کشور به خبرنگار ما گفت در حال حاضر دور دور کردن خودروهای مدل والا حتی از مشکلاتی مثل کم‌آبی، مسائل مسائل محیط زیستی، تورم، بیکاری، بیپولی، بدبختی، خاک برسری، بیچارگی، جانم. آقای میکروفون حالا اینا چیه دیگه؟
چی با اعصاب نمیذارن واسه آدم دیگه؟ منم آهن که نیستم، عصبانی میشم دیگه.
الان من چی کار کنم؟ بدبختی و بیچارگی هم جز خبره؟
نه بابا، همون بیکاری آخرشه دیگه، بقیهش نیست.
بله
بله، بله.
با عرض پوزش به خاطر اختلال پیش آمده اصلاح میکنم. در حال حاضر دور دور کردن خودروهای مدل بالا حتی از مشکلاتی مثل کم آبی، مسائل محیط زیستی، تورم و بیکاری هم مهمتر و بحرانزاتر هستند و جا دارد از تلاش و حماسه آفرینی قهرمانانه ماموران نیروی انتظامی تقدیر و تشکر به عمل آید. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه از بچه های وزارت جناب آقای مشکل گشا هستیم تا مشکلات ما رو گشایی کنن.
بله
بله، در مشکل بفرمایید.
بله، بنده هم در خدمت شما هستم تا مشکلات رو به فضل الهی حل کنیم دیگه.
خب مشکل جان بگو ببینیم که شما خودت چی شد وارد اطلاعات شدی و شغل اطلاعاتی بودن رو انتخاب کردی؟
عرض کنم اولا ما خدمتگزار مردم هستیم. این تعبیر اطلاعاتی تعبیر درستی نیست. در هر صورت ما از کودکی استعدادهای خاصی در این زمینه داشتیم دیگه.
خب به برامون از همین استعدادهای دوران کودکیت بگو دیگه مشکل.
بله، منده خب همیشه این افتخار را داشتم که از همون اول سال تحصیلی مدیر مدرسه ما را صدا میکرد یک گوشه ای و از ما میخواست که بالاخره مسائلی را که بین بچه ها وجود داشت را به اطلاعشان برسانیم دیگه.
تو که رد میکردی پیشنهاد دیگه، مشکل داره؟
نه دیگه، برای چی رد کنیم؟ بالاخره تکلیف بود که مدیر کرده بود دیگه، این باید اجرا میشد دیگه. بله.
نه بابا، تکلیف کیلو چنده؟
بله.
تو میدونی بچه ها به همسال تو مدرسه چی میگفتن مشکل؟
بله خب ما را که از همان کودکی برادر مشکل گشایی صدا میکردن و
اوتی تو ببین قابل پخش ترینش آنتنه. آنتن
خب آنتن هم وسیله مفیدیه، همین الان هم ما از طریق آنتن‌های مخابراتی با هم در ارتباط تلفنی هستیم.
بله.
دیگه
ولی فرقش اینه که شما آنتن مخابراتی نبودی، آنتن آدم فروشاتی بودی. بله
الو، بنده صدای شما رو یک لحظه نشنیدم، ظاهرا آنتن نمیده.
دوباره شروع کرد دیگه مشکل. حالا به من بگو در سالهای بعد چه کارهایی کردی؟
دیگه ما در مقاطع بالاتر که استعداد خودمون رو نشان دادیم خیلی پیشرفت کردیم، جوری که در اواخر دوره دبیرستان ما این ماموریت خطیر رو برای رئیس منطقه و رئیس آموزش و پرورش استان انجام میدادیم.
یا خدا، یعنی شده بودی آنتن رئیس منطقه و رئیس آموزش پرورش استان.
بله.
خب چی کار میکردی؟ مشکل یکم بیشتر میتونی توضیح بدی؟
بله، دیگه در این مقطع ما مدیر مدرسه عوض میکردیم، معلمها رو گاهی جا به جا میکردیم دیگه، هر خدمتی که از دستمون برمی آمد انجام میدادیم دیگه.
خسته نباشی.
بله بله.
دیگه تو دوره دانشجویی حتما وزیر جا به جا میکردی دیگه، مشکل داره اونجا؟
بله نه دیگه، دوره دانشجویی دیگه ما تو کار فروپاشی کشورها بودیم.
چی؟
مثلا اون فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کار بنده بود دیگه. اونو بله.
مشکل جان شما برنامه بله جدیدتون چیه الان؟ چیزی دست نگرفتی بخوایم بتر کنینش و اینا؟
چرا، انشالله چند تا فروپاشی و کودتا در دست اقدام داریم که در اولین فرصت خبرش رسانه‌ای خواهد شد دیگه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از کارشناس مشکل گشایی برنامه که به کارشناس فروپاشی بیشتر شبیه نمیشد. وقتمون دیگه تموم شد دیگه، تابشبی دیگر و برنامه دیگر و فروپاشی دیگر. خدا نگهدار. اوه این مشکل هم برای خودش پدیده یا این اصلا بسته این چی هم مشکل نیست که با این کارگزینی اداره یا اول فصل ببینیم چی نوشته. جناب آقای اکبر میکروفون طلا، بنابر اطلاعات رسیده به علت بیموبالاتی ها و سوء استفاده هایی که صورت داده اید، از این تاریخ به عنوان نگهبان درخت های چنار حیات اداره منصوب میشوید. من الله توفیق. این چی شد؟ این چرا این مشکل رفتید چیچ کردی؟ رفتی برای منم زدی؟ خدا بگم چی کارت نکنه بوش نگهبان درخت چنار؟ چون درخت چنار ما نداریم تو حیات اداره که. عجب، اخ دوباره این چی اومد؟ دوباره کارگزینی. رشته با پوزش اصلاح می شود. شما به عنوان نگهبان درختان چناری که قرار است در حیات اداره کاشته شود منصوب می شوید. من الله تو، یعنی من نگهبان هیچی باید باشم دیگه تا در بیاد؟ مشکل خدا بگم چیکارت کنه؟ من چه ایزو به طریب تو فروخته بودم آخه؟ داری من از میکروفونم جدا میکنی؟ مشکل نکنی کار با من به خدا. چیکار کنم الان؟ میبای برم ایچی ببینم این مدیرمونی خیلی باید صحبت کنم.
شدم راجب شغل بود. حالا من از سر کار اومدم خسته و کوفته. کارم مبسازیه. 150 کیلومترم تو مسیر رفت و آمدم هستم. میثم هستم از تهران.
خیلی ممنونم میثم جان. نکات مثبت و منفی شغلتو نگفتی یا نگفتی بهترین شغل و بدترین شغل چیه؟ ولی ممنونم ازت. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، هفته پیش شیخ حسن روحانی حرفای درباره شورای مقدس نگهبان به زبون آورد. اصلا آدم نمیتونه اون رو باور کنه.
شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست.
اه شیخ حسن، یعنی چی شورای محترم نگهبان همه چیه؟ یعنی کلا ما هر کاری میکنیم، یعنی حتی هر چی میکشیم، میخوریم، مینوشیم، میپوشیم، از قدم برمیداریم یه جورایی به شورای محترم نگهبان برمیگرده. حال بعد شیخ حسن با یه مثالی شورای نگهبان رو به یکی از اعضای بدن تشبیه کرد تا ما بهتر بفهمیم نظرشو درباره این شورا. نه نگران نباشه، عضو بدی نیست.
آره. شورای نگهبان عین عیونن، ناظرن، چشم که دست نمیشه من. دست کار میکنه، اون چشمم نگاه میکنه.
یعنی چی آخه؟ یعنی شورای نگهبان به سرکردگی حاج آقا جنتی وایس نگاه کنه فقط؟ بذاره شما هر کاری دلتون میخواد بکنید؟ نه اصلا این حرفا در حد پاره کردن عکس خدا مسیحیت داره توشون. تازه شیخ حسن در ادامه از وقتی که اصلا شورای نگهبان نبوده خاطره شیرینی هم تعریف کرده برامون.
مگه تو مجلس اول مجلس شورای اسلامی اول که شورای نگهبان هم اون وقت نبود، اصلا شورای نگهبانی وجود نداشت و این انتخابات برگزار شد، همه اعضا و همه گروه ها حتی گروهک های مخرب اونا هم حضور پیدا کردن تو انتخابات. بهترین پارلمان هم در آمد. کسی هست بیاد بگه از مجلس اول بهتر کدام بوده؟
بله دیگه هیچی دیگه. این حرفا دیگه خیلی کفرآمیز خدا وکیلی. ما ترجیح میدیم خودمون رو به نشنیدن بزنیم چون خطرناکه بابا. آخه اولین نفری که به این حرفای ایشون عکس العمل نشون داد فرمانده سپاه بود. دیگه بدتر از این میخواین؟ واقعا میخواین؟ باشه حالا بذارین حاج آقا جنتی نوبتش بشه بیاد نماز جمعه، ببینید چه جواب دشمن شکنی به شیخ حسن بده. الکی مگه میگه شورای نگهبان وایس فقط تماشا کنه؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
سلام فرشید جان عزیزم، خوبی؟ من یه پزشکم، البته پزشک عمومی، امسال تخصص امتحان دادم. نقاط منفی و مثبت شغل ما خیلی زیاده. خب مثبتش اینه که مثلا مریض با حال بد میاد درمونگاه اوریانس، با حال خوب که میره میاد ازت تشکر میکنه، یه حس خوبی بهت میده. خب ولی مثلا نصف شب که مریض میاد ساعت 3 نصف شب تو خوابی، خب جواب آزمایش میخواد نشون بده، بعد تازه میاد بیدارت میکنه، شاکی که میشه میگه تو چرا خوابیدی ساعت 3 نصف شب؟ حالا باید بیدار باشی تا من بیام منو ببینی. چی بگه آدم آخه به اینا؟
خیلی ممنونم از تماست. اونجا خیلی گرمه، من در رو وا کنم یه بار دیگه. چی شده؟ این بچه چه داره گریه میکنه؟ عمو جون ببینمه. پوریا چه داره گریه میکنی عمو؟
دیروز زنگ انشا داشتی، من انشا بودو نوشته بودی. خب در باره یه روز پدش ولی وقت نشد انشا بودو بخونیم پیش دوستا بود، آورو بود رفت.
آخه الهی با راست میگه دیگه، بچه انشا نوشته بوده دیروز. بعد بر دیروز یعنی چی؟ من با دوستات حرف میزنم عمو جون. کیا هستن دوستات بگو؟
نازی و ستاره و ملوارید و تینا.
اوه عمو جون هم که دخترن که، یاد بگی سامی یاد بگی. دوستای مدرسه تو من نمیگی عمو جون؟
نه خیلی، من با دوستای مدرسه معاشرت نمی کنم. دیروز همه جون نشسته بودم پای رادیو تا من انشا رو بخودم. الان دیگه
اشکال نداره همون جون، اشکال نداره. همین الان سامی جان برو این زنگ انشا داشته، بچه دیروز ننوشته، الان حالا انشاشو بخونه، اشکال نداره همون جون بخون. آره آره نه نه اشکال نداره، بخون همون جون، بخون بخون. بیا بیا بشین بخون.
قلمه تلاوی خودم رو بر صفحه کواز غلطانده و انشای خود رو با موضوع درباره شغل پزشکی هرچه می دانید بنویسید آغاز می نماید. به نظر ما شغل پزشکی خیلی شغل خوبی است، چون مادر ما را به مطب هر دکتری که برد انقدر منشی دکتر خوب و مهربان و مورد پسند ما بود که ما از همانجا به مادر ما گفتیم شغل خودمان را انتخاب کردیم و می خواهیم دکتر شویم. در این لحظه بود که مادر ما را به سفتی تمام در آغوش گرفت و با گریه گفت می دانست که ما راهی را که عموها و عمه ها و خاله ها و دایه های من حتی به آن وارد هم نشدن به پایان می رسانیم و باعث افتخار خانواده شده در مطب ما هی برای فامیل قیافه می گیریم. وقتی به پدر من گفتیم که نظرشون در مورد شغل آینده ما یعنی پزشکی چیست، ایشون قهقهه بلندی زد و گفت که این آقای یاوری که با سامسونتش برای ما فیلم و دیویدی می آورد هم دکتر است، منتها چون علاقه برای کار کردن در سنبول آباد گلگلی نداشت بیخیال پزشکی شده به قول خودش کار فرهنگی می کند. در این لحظه ما از اینکه پدرمان انقدر به شغل آینده ما بی احترامی کرد دلمان شکست و حرفای پدرمان رو خیلی زود به مادرمان گزارش کردیم و از اون لحظه تا به حال حدود 7 روز و 12 ساعت و 36 دقیقه است که پدر و مادر ما دارن با هم بر سر مدرک دکترا. بعد از این ما دعوا میکنن و پدر ما هم چند بار خواسته از دست مادر ما به یک سفارتخانه خارجی پناهنده شود که خوب خوشبختانه موفق نشده است. وقتی به خواهرمون گفتیم نظرش درباره شغل آینده ما یعنی دکتری چیست، چون گفت که از دکترها خیلی خاطره خوشی ندارد و آخرین دکتر زندگیش که همون دکتری عمل کننده دماغش بود قبل از عمل به او قولهایی داده که بعد از عمل و گرفتن مای تیله دیگه اصلا به آنها عمل نکرده است، ولی کلا از اینکه ما دکتر دماغ و حلق و بینی شویم استقبال میکند. وقتی ما به ایشان گفتیم که ما دکترها قسم خورده ایم که در طب مردم را درمان کنیم نه اینکه خواهرشان را به بهانه عمل قاپ بزنیم، خواهر ما لپ ما را کشیده یادآور شد که داداشی شما مردها و همتون سر و ته یک کرباس هستین، دکتر و غیر دکتر ندارد. در این لحظه با توجه به اینکه خواهر ما در زمینه آشنایی با مردان با مشاغل مختلف دارد به نهایت کمال میرسد، ما دیگر حرفی نداریم و ترجیح میدهیم بحث را عوض کنیم. در پایان نتیجه میگیریم دکتر بودن برای شانه های نحیف و نجیب نوباوهی مثل ما خیلی مسئولیت سنگینی است و ما ترجیح میدهیم با دوستان عزیزمون مثل پریا و سوسن و نسترن و نازی و تینا و مروارید و اینها دکتر بازی کنیم به جای اینکه واقعا دکتر شویم. نقطه تموم شد.
اطلاعیه بدین وسیله شروع به کار حزب اتحاد ملت اسلامی توسط جمعی از باقی مانده های حزب منحله مشارکت را به پیشگاه مقام معظم رهبری، خانواده شهدا و جانبازان فتنه 88 و عموم ملت همیشه در صحنه تسلیت گفته از مسئولین خواهشمندیم برای مقابله با این فتنه‌گران این امکانات را در اختیار این تشکل قرار دهند. چشمبند مطمئن فرد اعلای خارجی به تعداد خیلی، دستبند با قابلیت قطع دستهای خارجی به تعداد زیاد، بازداشتگاه با سلول انفرادی به تعداد خیلی زیاد، همچنین به تعدادی قاضی جهت صادر کردن حکمهای سریع برای زندانهای طویل المدت نیازمندیم. ستاد مبارزه با فتنه‌گران جدید و ظهور کل کشور.
شوف توزیع قبض توی شهر بزرگ زیر نور آفتاب توی تابستون آفتاب داغ بهترین شوف هم توی باز دوباره توزیع قبض توی همون شهر توی بهار و پاییز. محمد بهشت.
محمد صدای چی بوده اینجوری چخ 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 یه صدای میومد؟ آره الان خوبه که الان نگرمه. آره الان گه الان بدترین شغله. پس بهار بهترین شغله، الان بدترین. خیلی متشکرم. توزیع قبض اینا هم یه شغلیه. اما یکی دیگه از شغل‌های رده بالای حکومتی شغل شریف سرداریه. یه زمانی واژه سردار آدم یاد توپ و تفنگ و میدون جنگ و اینا مینداخت و فتوحات نظامی و این چیزا. بعد که جنگ تموم شد آقا فرمود جهاد اقتصادی، او صحنه اقتصاد و بازرگانی شد جبهه جنگ و سرداران رشید اسلام هم طبق عادت شروع کردن به تاخت و تاز و فتوحات تو این عرصه جدید. و انقدر جهاد در این عرصه جدید مزه کرد بهشون، اونقدر غنایم جنگی تو این جهادها نصیبشون شد که تقاضا برای سردار شدن و جهاد اقتصادی همچی هی رفت بالا و اینجوری شد که الان و در زمان صلح تعداد سردارها 20 برابر بیشتر از زمان جنگه. و اگه همین امروز آقا سرشماری انجام بشه می‌بینین توی سپاه به ازای هر گروهان سرباز به جای اینکه یه گروهبان وجود داشته باشه یه سردار وجود داره. اینه که شغل شریف سرداری هم که یه زمانی مترادف بود با سلحشوری و رزم و جنگ الان مترادف شده با باشگاه و مدیر عاملی و کارخونه و هلدینگ و برج و لیزینگ. خدا بده برکت، ما که بخیل نیستیم. آقا جان، خانم جان، یک شغل رده بالای حکومتی دیگه هم هست که فقط مختص ایرانه و اون شغل میدونین چیه؟ سرمایه نظام بودنه. یعنی یه تعدادی هستن اینا سرمایه های نظام هن، فقط همجوری محسوب میشن، اینا سرمایه نظام محسوب میشن. دیدین سرمایه نظام فلانی محسوب میشه، هی این محسوب میشه اون محسوب. بعد ویژگیشون اینه که هیچ وقت بازنشستی و از کار افتادن نمیشن ها، تا زندان فقط از منصبی به منصب دیگه منتقل میشن. یعنی امروز رئیس کل سازمان زندان های کشور طرف، دو سال دیگه رئیس کل سازمان خدمات اجتماعی، 4 سال دیگه میشه مدیر کل منطقه آزاد کیش، 5 سال دیگه مثلا میشه چه میدونم شهردار تهران، سال بعدش رئیس پلیس کل کشوره، بعدش میشه مدیر عامل ایران خود رو، روزای آخر عمرش هم یا تو شورای نگهبان میگذرونه یا تو مجلس خبرگان برای خودش چرت میزنه. خب آخه اینا چیان؟ کیان؟ از کجا اومد؟ آخه چقدر مگه آدم میتونه جامع الاطراف باشه، تسلط داشته باشه بر تمامی امور و مسئولیت ها؟ نکتهش اینه که تو ایران هر چی در سلسله مراتب کاری میری به سمت بالا و پست‌های مهمتر، به جای اینکه کار تخصصی‌تر و پیچیده‌تر و دشوارتر بشه، آسون‌تر میشه. شرایط اینجوریه که دیگه معمولاً بالا مالاها فقط همین که بتونی مثلا تسبیح بچرخونی، ذکری بگی و تو نماز جمعه صف اول بشینی و یه مکبر ضد ولایت فقیه و مکبر فتنه‌گر بگی، یعنی مناسبی برای اون مسئولیت. بالاخره هر چی نباشه اینجور آدما سرمایه‌های نظامن دیگه، کارشون درسته. فریبرز غریب سلام.
سلام سلام به همگی.
فریبرز 9 به علاوه 13 میشه 22، انگار دیروز گفتی 33. آره
آره فرشی. آره تیم فوتبال دختر ایران تو آسیا 13 تا از کره جنوبی خورد، 9 تا هم از کره شمالی، رو هم میشه 22. من اشتباهی گفتم 33. آره تازه با هفته تایلند هم اگه بخوای حساب کنی میشه 29 جلو گربه بذاری قد. حالا اگر جدی بخوای به ورزش خانوما تو ایران نگاه کنی واقعا شرایط بسیار سختی دارن.
درسته دیگه، با این شرایط بازم دم خانمای ورزشکار گرم که تو صحنه‌های این شکلی حضور دارن. دیگه چه خبر از ورزش فریبرز؟
یه خبر بود از 5-6 تا فوتبالیست مرد خارجی و ایرانی که در لیگ داخلی ایران شاغلن مبتلا به هپاتیت هستن، تحت نظرن. عجب. این صحبت‌ها گوش بدیم متوجه میشیم که داستان چیه. اول توضیح بدم، صدای اولی کوتاه مربوط به آقای کفاشیانه که به حضور این بازیکنای هپاتیت دار در فوتبال ایران اعتراف کرده. بعدش هم خانم دکتر زهره هراتیان مسئول پزشکی سازمان لیگ که به خبرنگار سیما اینجوری توضیح میده.
حالا بالاخره قبلا هم بوده ولی پنهان بوده، حالا این بخش پزشکی ما بالاخره رفته کشفش کرده دیگه.
یعنی همه این کسایی که ناقل بودن اومدن پیش ما، تعهد دادن که هر 3 ماه بیان آزمایشگاه مورد معتمد ما آزمایشات تکمیلی رو انجام بدن، کلاس آموزشی باشگاه بگذرونن تا درمان کنن و به قول معروف اون لود ویروس رو به صفر برسونن، دوباره ارزیابی کنیم بعد بتونن برگردن.
حالا این از هپاتیت خدا میدونه الان چند نفر دیگه با بیماری‌های دیگه دارن راست میگردن در میادین فوتبال، بعدن قرار کشف بشن. بگذریم دیگه چه خبر؟
امروز یه مصاحبه منتشر شده از افشین قطبی، سرمربی سابق پرسپولیس، تو روزنامه شهروند که ایشون اعتراف کرده پرسپولیسی‌ها قبل از اینکه برانکو رو بیارن با او یعنی افشینگان قطبی حرف زدن در مورد سرمربیگری پرسپولیس.
یادم قطبی اون موقع که مربی پرسپولیس بود همش از قلب شیر و جگر اجدها و اینجور چیزا حرف میزد، حالا چرا نمیاد ایران؟
آره تو این مایه ها بود به خاطر بدهی مالیاتی، هم ممنوع خروج و ممنوع ورود. خودش میگه آره، خودش گفته پول مالیات بر عهده باشگاه بوده که پرداخت نشده، کلی هم گله کرده از کسانی که باعث شدن نتونه بیاد ایران و مادر بیمارش رو ببینه. گفته اگر اتفاقی واسه مادرش بیفته مدیرای پرسپولیس رو نمیبخشه.
ای بابا ماشاءالله اینقدر باشگاه پرسپولیس طلبکار خارجی و داخلی داره که دیگه مالیات افشین قطبی پیششون به حساب نمیاد.
آره به نظرم باید فیفا یه دوره باشگاهداری به سبک استقلال و پرسپولیس برگزار کنه کلا واسه فوتبال جهانیان.
آره والا ممنونم ازت، باید خدافظی میکنیم فریبرز عزیز. تا فردا
خدا نگهدار.
Pass Fardar last season.
روزنامه امروز
روزنامه قانون به نقل از وزارت نیرو امروز تیتر زده بود جیره‌بندی آب فعلا منتفی است.
خب خدا رو شکر اینجوری خیال بعضی از برنامه‌سازای رسانه ملی هم فعلا راحت شد.
روزنامه کار و کارگر به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز تیتر زده بود که تاکنون فقط آوار برداری ویرانی‌های دولت گذشته انجام شده است.
ای بابا هر دولتی میاد همینو میگه که اگه هرچی برمیدارین بازم زیرش آواره، اونقدر بکنین برسین به زمان شاه، شاید اونجا بالاخره بخورین به زمین سفتی بتونین سازندگی رو شروع کنین. والا
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با اشاره به بازگشایی سفارت انگلیس در تهران امروز تیتر زده بود که روباه از میان تدابیر به لانه خزید.
ای درد بیدرمون، خزید که خزید، به شما چه؟ شما جز بالا رفتن دیوار سفارت، پرچم آتیش زدن، سنگ انداختن، توی چاکار زندگی دیگه نداری؟ اه؟
مگه چقدر از یه زندگی رو میشه توی کوله پشتی جا داد؟ وقتی که مجبور و محکوم به رفتن باشی و بدونی که فقط به اندازه یه کوله میتونی خاطره با خودت برداری و ببری، اون وقتی که حتی شیشه های خالی عطرهای قدیمی جلوی آینه هم برات عزیز میشن. اما مگه چقدر از زندگی و خاطره ها رو میتونی توی کوله پشتی جا بدی؟ این روزا دیدن تصاویر آدمایی که با پای پیاده سعی دارن خودشون از جنگ و مرگ و ویرانی دور کنن خیلی متاثر کننده است. آدمایی که همشون کوله هایی به دوش دارن که شاید جای کافی برای کوچکترین یادگارها نداشته باشن، ولی بزرگترین حسرت ها به سادگی توی اون کوله ها جا شدن و این آدم ها با کوله هایی پر از یادگارهای کوچیک و حسرت های بزرگ در امتداد جاده ها میرن و میرن تا شاید روزی به سرزمینی برسن که بشه اونجا دوباره ریشه کرد، رشد کرد و خاطره ها و یادگارهای نو ساخت. ای کاش، ای کاش،
ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. در روشنایی باران، در آفتاب پاهان، روزهای آخر اسفند، در نیم روز روشن وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهند، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان، جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان.